درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، یک شنبه 12/2/78 برابر با 15 محرم الحرام 1420.
الحمد لله للعالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث دیروز گذشته ما در رابطه با مسئله عقیق و زهر و فزف نیروزش امثال اینها گفتیم ببینیم سجده کردن برای اینها جایزه یا جایز نیست. دیروز اشاره کردم که از ادله چنین برمیاد که به اینها نمیشه سجده کرد و وجه عدم جواز سجده را هم دیروز خدمتتون توضیح دادم، به این که مضافاً بر این که ظاهراً اجماع علما قائم است بر عدم جواز که نمیشه بر اینها سجده بشه، علاوه بر اجماع از ادله هم میشه چنین استفاده ای را کرد و دیروز اشاره کردیم از ادله عامه که میفهمد اما یجوز و ما لا یجوز، فهمد هر چیزی که صدق عرض برو بکند و یا ما انبتت الارض، اینا جایزه غیر معکول و ملموس. و ما گفتیم بعید نیست که طلا و نقره و عقیق اینها مصداق احد الامرین، در مثل طلا و نقره از عنوان ارضیت بیرون آمده دیگه صدق ارض نمی کنه که از اون ناحیه بخواد مجوز باشه، از طرفی هم جزء ملموساته که اونم جهت منعه. و در عقیق هم گفتیم بعید نیست که اگر در عقیق باز بگیم صدق عرض میکنه لا یبعد به این که عقیق را هم از باب ملموس بودن به مناسبت حال و محل عرف او را جزء ملموسات بدانیم، بنابراین باز هم عقیق فیروزه هم مورد اشکاله. بنابراین این قسمت رو ما گفتیم علاوه بر این اجماع هم داریم و مخالفی هم در این مسئله چش نمیخوره و مسئله معدنیت هم دیروز پنبش زدیم که این موضوع نمیتونه باشه. حالا در رابطه با طلا و نقره علاوه از اون ادله که اشاره کردم تو حالا خدمتون گفتم در خصوص روایتی هم درباره ذهب و فضه دار و این روایتی است که حدیث در باب 12 است از همین ابواب مایسجد، حدیث دوم باب 12 که حدیث به نام حدیث یونس بن یعقوب است. حدیث دو باب 12 از ابواب مایسجد علی جلد سوم وسائل، دارند بین که در اینجا عن یونس ابن یعقوب، ایشون دارند عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسجد علی الذهب ولا علی الفضه، لا تسجد علی الذهب ولا علی الفضه. رسماً این دو تا رو امام علیه السلام بیان کرده و فرموده سجده بر اینها رو انجام ندید، این نهی کرده رسماً بر این جهت که نمیشه سجده بشه. دیگه ملاک من رو هم امام نفرموده که برای چی سجده نکنن، ولی وجهش ممکنه به همون علتی باشه که ما اشاره کردیم. پس مسئله ذهب و فضه و فیروزه و عقیق و امثال ذالک تا حدی مسئله دیگه روشن شد. بریم سراغ مصداق دیگری که در عبارت متن مرحوم محقق آمده که وجوده نمیشه بر اون سجده بکنید، مسئله نمک ملح که اینم در جزء عبارت متن آمده بود، فرمودن ملح هم نمیشه سجده برش بشود. خب نمک رو چرا نمیشه سجده بکنی برش؟ در نمک مضافاً به اون چرا که شناختی الان بیان کردیم که نمک جزء طعامه، جزء معکولاتی، خودش قابل عکس دیگه، و ما بنا شد که ما اوکل و لوبس را دیگه نمیشه سجده برش بکنیم. پس نمک مضافاً بر این که جزء معکول و داخل در مستثناست که معناش منع سجده است. علاوه بر این اجماع علما هم قائم است بر عدم جواز سجده بر نمک. من مراجعه کردم از فقهای شیعه کسی رو نیافتم که اجازه داده باشه به نمک بشه سجده کنید. دقت فرمودید؟ بلکه در روایات ما دارد که خداوند معکولات را نیاورد محل عبادت قرار بده. چرا؟ برای که معکولات چیزی که ابناء دنیا به دنبال او هستند، خدا نخواسته چیزی که مصلوب ابناء دنیاست این معبود متعلق معبود ما قرار بگیره. بنابراین از نمک رو نمیشه برای سجده کرد و دلیل بر عدم جواز مضافاً به اجماع، دلیل عام ما هم که ما اوکله میگیردش. ولی از همه اینها گذشته میشود که منع را از بعض از اخبار هم به دست آورد علاوه از اینها. مثلا از جمله روایاتی که من فرموده سجده بر سبخه را، در گفته بس سبخه سجده نکنید، من کرده از سجده بر سبخه. مثلا حدیث شو براتون بیارم، حدیث معمر ابن خلاط که مرحوم شیخ رحمت الله علیه نقل میکنه که عبارت باشه از حدیث یک باب نه از ابواب مایسجد علیه. بله، محمد ابن الحسن، حدیث یک باب نه از ابواب مایسجد، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاط، روایت به نام معمر ابن خلاط، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السجود علی السرج، آیا بر برف میشه سجده بکنیم؟ فقال لا تسجد فی السقف ولا علی السرج، حضرت فرمود سجده نکنید. فقال لا تسجد فی السقف ولا علی السرج، بر سقف سجده نکنید و بر برف هم سجده نکنید. حضرت فرمودید پس اینم منع کرده سقف چیه؟ سبخه رو همطوری که قبلن هم در مسئله یادتون باشه داشتیم، سبخه رو در المنجد بیان میکنه، میفرماید که و سبخه عرض ذات نزن و ملح، سبخه عرض ذات نزن با ذهن، ذات نزن و ملح، زمینی که ترشح بکنه نم میده بالا و نمک درش باشه، اون زمین هایی که این حالت درش باشه این تبدیل به سبخه میکنن. درسته؟ پس حضرت فرموده لا تسجد فی سبخه، در زمین سبخه سجده نکن. خب این زمین سبخه دو حالت پیدا میکنه، در زمین سبخه دو حالته، یه موقع سبخه جوری هست که روش نمک میبنده که نوعا اینطوریه، چونیست باران روش میاد، اینی که می نزدن و زفت برای خاطر اینه نیست که باران میخوره روش، مثل کبیرهایی که الان طرف قوم هم دیدید که این دریاچه، چون باران میاد این باران باعث میشه آب با نمک که میگیره خود آب یواشواش حالت نمکی میشه، به تدریج زمان این آبی که شور شده وقتی خوش میشه روش یک سطح نمک بسته میشه. اجازه فرمودید یه موقع اینطوری میشه. اگر این جور باشه که در سطح نمک روش بسته بشود، خوی قضیت درست لا تفجد را نسبت به سطحی که روش نمک باشه میشه نهی تحریمی. اینجا میشه نهی تحریمی، یعنی حرام سجده کردن، یعنی به معنی که لا یجوز جایز نیست سجده کردن روش نمک بسته. و اگر نه، زمین است که نمک روش نبسته ظاهرش، خاکش نمکینه، نمک روش سطحش نبسته، لا تفجد به سطحه، غرض در اونجا معمول به کراهت میشه. به لحاظ همون روایاتی که داریم که در نماز خونده در سطح کراهت داره، اونجا به جایی در نظر میگیریم که روش هنوز نمک نبسته باشه. پس این لا تفجد فی سبخه نهی در جامع به کار بره، لا تفجد فی سبخه اذا کان در سطحش هم نمک باشه لا تفجد تحریمی میشه، لا تفجد فی سبخه در صورتی که نمک درش قاطیه، یعنی اونجور نیست که خیلی معلوم کنه، هم خاکا منطقه هنوز نمکش معلوم نمی کنه، او از باب کراهت باشه، اگر عرفن صدق خاک بکنه اون نهی بلکه راحت میشه. به هر تقدیر این روایت ازش استفاده میشه که اگر سبخه نمک روش باشه این منظیون عنهه، با مناسبت همون اجماع و دلیلی که بالا گفتیم میشه از این لا تفجد نهی تحریمی استفاده میشه در صورت روش نمک باشه. پس این روایت رو قابله بلکه از روایت دیگر باز با یک نوع توجیهی استفاده منع میشه کرد، روایتی که درباره شیشه وارد شده، آیا به شیشه میشه سجده بکنی یا نمیشه شیشه رو سجده کرد؟ روایتی در این رابطه داریم که به نام این حدیث هم حدیث شریف ایست که به نام بله حدیث محمد ابن الحسین است که آدرس حدیث هم حدیث 1 باب 12 از ابواب مایسجد. این روایت 12 باب این حدیث 1 باب 12 حدیثی است که محمد ابن یعقوب نقل میکنه، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن الحسین، ان بعض اصحابنا، محمد حسین نقل میکنه، ان بعض اصحابنا کتب الى ابی الحسن المازی علیه السلام. حدیث 1 باب 12 است. نامه ای نوشتیم خدمت ابوالحسن المازی علیه السلام حضرت موسی بن جعفر روحی له الفدا، یسأله عن الصلاة على الزجاج، سوال کردیم از آقاش نماز خوندن بر شیشه چگونه است. عن الصلاة على الزجاج، قال فلما نفذ کتابی الی، قال فلما نفذ کتابی الی، وقتی من کتاب و نامم و فرستادم خدمت حضرت، وقتی فرستادم تفکر تو، یک دفعه به فکر افتادم، و قول تو من یه رفی یادم آمد عجب ما چه اشتباهی کردیم، این سوال از امام داره میکنیم، ما یه در عجب فکر میکردیم دورتر میفهمیدیم. ما محمد حسین ناراحت شد که من چرا این سوال از آقا کردم. میگه وقتی که فلما نفذ کتابی الیه فرستادم تفکر تو و قول تو، فکر کردم و گفتم خوبم این ما انبتت الارض. خب شیشه چیزاییست که از زمین رویده شده دیگه، از سنگ دیگه، گفتی از چیزاییست که خوبم این ما انبتت الارض، و ما کان لی ان اسأل عن، جا نداشت که من این از امام بپرسم. و حضرت گفت چرا حواست جمع نیست، چرا فکرت پریشانه؟ و ما کان لی ان اسأل، من جا نداشت این سوال از آقا بکنم. و ما کان لی ان اسأل عن، حال خالی که نامه رو نوشتم بگه رفت دیگه، حالا دیگه نامه که رفته که نمیشه کاری کردی تا جواب بیاد اون چی میشه دیگه. میگم که قال فکت و الی، امام نامه رو جواب داد. معجزه امام هم تو همین جواب نامه معلوم میشه که امام میگه چقدر خبر به محافظ زمائر هم داره. میفرماید فکت و الی، امام نامه رو جواب مرقوم داشتن. لا تصل على الزجاج، حضرت فرمود بر شیشه نماز نخوان. لا تصل على الزجاج و ان حدثت که نفسک، خبر داد امام، و ان حدثت که نفسک انه مما انبتت الارض، اگر چه با خودت حدیث نفس کردی که این از چیزاییست که انبتت الارض، شیشه جز اوناست. و این حدثت که نفسو که انهو مما انبتت الارض، بعد آقا جواب محدثت رو داره میگه، از جواب اون فکرش رو داره میگه. ولکنهو من الملح والرمل، ولكنه من الملح والرمل و هما ممسوخان. بله این محبست الارض هست، ولی از چی درست میشه شیشه؟ شیشه از نمک هست و رمل، و هما ممسوخان، و این دوتا مسخ شده هست. حضرت فرمودی خب همین روایت رو شیخ رحمت الله علیه نقل میکنه به اسنادش از محمد ابن یحیی. این هم طوری که کلینی نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده، همین روایت رو نقل کرده. خب اجازه بدید من حالا به دعوا تمام کنم، رو چشمم من ولی هنوز سوال نگردم. همین روایت نقل میکنه علی ابن عیسی در کشف الغمه، این روایت نقل میکنه از کتاب دلائل، از کتاب دلائل که مال عبدالله ابن جعفر حلیریه، کتاب مال اوه. فی دلائل علی ابن محمد العسکری علیه السلام، در دلائلی که در باره امام هادی روحی له الفداست برای ایشونی. قال و کتب الیه محمد ابن الحسن ابن مسعب، نامه ای نوشته به سوی ایشون محمد ابن الحسن ابن مسعب، یسأله، اونم باز نامه ای نوشته همین سوال کرده، امام همین جوابو داده. و ذکر مثله، حضرت همین جواب داده، الا انه قال فانه من الرمل والملح صفق. فرموده اینجوری تعبیر کرده، گفته این از رمل است و ملح است که اینا سفخ، و که همون سفخه ای نداشتی وجود داشتی. حضرت فرموده این سفخه است که گفته لا تجد علی سفخه نداشتی، اشاره به اونجا کرد دیگه، ممسوخ و اینا ندارد و اونجا داشت ممسوخان. این تعبیر کرده که نه، این شیشه از رمل است و نمک است که اینا سفخ. و دقیق داری چی میخوام بگم؟ این گفته جز اراضی سطح هست. خب این روایت تا اینجا مشخص شد. حالا من این روایت رو برای چی آوردم؟ این روایت در این رابطه که ما از این روایت این نکته رو میفهمیم. امام علیه السلام چرا میگه به شیشه سجده نکن؟ میگه چون از اینها گرفتی شدی، از ملح هست و رم. خب اگر ملح ممنوع نباشه سجده بر او، خب باش، خب باش، از نمک گرفت، خب باش، سجده کردن بر نمک جایز باشد. این تعلیل امام که درست میگه که بهشون لعنه و ملح هست، خب باش از ملح. پس از اینی که امام میفرماید شیشه را نمیشه سجده کرد چون از نمک گرفته، از این جهت استفاده میکنیم به این که پس مرد ملح متعلق من بوده. مخصوصا در بیان روایت دوم که رسما جهت سبخش هم عنوان کردیم، فرموده برای که ملح جز سبخه، سبخ هم که مناش همون زمین است که ربل است و نمک با هم داره، یعنی هم رملش از اونه هم نمکش از اونه، این بیشه سبخ. وقتی سبخ شد و لا تجد به سبخه، باز متعلق من میاد، پس شیشم به همین اعتبار نمیشه سجده کرد. حالا ممسوخان مراد چیه؟ رمل و این ممسوخان ایچی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد بگیره مسخ شده از چیز دیگه ایه؟ گفتن نه، این شاید مراد از ممسوخ این باشه، یعنی که انهو از اون حالت ملحی و حالت رملی مسخ شده برگشته به طرف شیشه. امام میخواد بگه نگاه نکنی شیشه زلاله رو اینجوریه، این از همون نمکه، همون نمکه، همون رمل مسخ شده اینطوری شده. این مسخ در اینجا نه مثل مسخ جای دیگه که ما میگیم مثلا قلاچی تبدل بود مثل حیوان میگن مخصول بوده، این نیست. البته باید به همون مناسبت به کار رفته، متعاد تغییر حالت منظورشه. این مسخ شده یعنی چه؟ یعنی این همون نمکه، همون رمله که حالا مسخه به این که شده اینجور، حالا شده به صورت شیشه. خب اونا که جایز نیست سجده، پس معلومش اینم جایز نیست. اینجا اشکالی که به این روایت شده در قسمت رملش اشکال شده، رملش فهمودن که رمل که اشکال نداره سجده. صاحب جواهر میگه من نفر ندیدم یک نفر از آقایون میگه رمل سجده کردن برای جایز نیست، من ندیدم کسی بگه. پس امام چطور رمل موضوع قرار داده در این من؟ رم که نیست، نمکش اشکال داشت دیگه. ما در مقام پاسخ و جواب دو تا جواب به این اشکال میدیم. یکی این که در جهت منع رب ما ممزود شدن ما یجوز و ما لا یجوز، یک بی در لا یجوز باشه، اگر یه چیزی که لا یجوز و سجده و یه قسمی جزش یجوز و سجده، این بعید نیست که بگیم شارب من کرده گفتی نمیشه سجده بکنه، کما که انشاءالله بعدا براتون صحبت میکنیم در باره ساروج و اینا که بعدا براتون صحبت میکنه. ساروج رو میگن نمیشه سجده برش کرد، خب برای خاطر همین نمیشه، حالا بعد توضیح میدن براتون ساروج رو. پس اولا این که رم درست خودش اشکال نداره، رم به ذاتی تنها باشه سجده اشکال نداره، جزء عرض است و هیجیات نداره. اما وقتی که اینجا ممزوج با نمک شد به اعتبار مزج با نمک این شیشه درست می شود، برای که داخل در من این، پس اینجا اشکال به این که پس چرا رمل آورده، رمل که به مایجوزه، بله کدوم رمل مایجوزه؟ رمل به سنهایی. این یک جواب. جواب دوم اینه که امام مسئله رو برده اونجایی که سبخه باشه، مستاق قبل از این که انهو به شیشه تبدیل بشه ملاک سبخه رو امام موضوع قرار داده، فهمده که انه اون مایهی که میریزن و اون رو میجوشونن و بعد شیشه در میارن، اون ربن با نمکدارشه، ولم نما نمک جز ادله بود که صفحه هست گفتیم که نماز بهش کراهت داره یا گفتیم حرمت داره. دقت کنید جواب دوم را عنایتش با جواب اول قاطی نشد. جواب اول جواب این بود که جزء ما لا یجوز و جزء ما یجوز، ما میتونیم بگیم یک دیده این که بگیم لا یجوز و سجده باشیم. جواب دوم اینه که نه، اصلا رم را در اینجا امام جایی فرق کرده قبل از این که هنوز شیشه بشوند جزء سبخه حساب کرده، این رم معلومه آورده جزء سبخه شد داخله در نهی میشه که لا تسجد علی السبخه. پس این روایت، روایت زجاجه شیشه، ما میتوانیم ازش استشعار کنیم، استظهار بکنیم. چه معنا را بگیم؟ پس منوش خود نمک سجده برای جایز نیست. چرا؟ چون متعلق الاله قرار گرفته. دقیقا فرمید چی میخوام بگم؟ پس ما به وسیله این مطلب چند تا استدلالی که کردم محضر مبارکتون کاملا ازش استفاده میکنیم که بعد نمک هم و مالا یجوز و سجده علی. پس نمک هم که جایز سجده هست به معدن بودن نیستا به لازم معدن است و اینا، نه کار به معدنیتش نداریم، از اون بابه که معنی شده. پس این هم الحمدلله مسئله روشن شد. خب میایم سراغ عنوان دیگر، مسئله سومی که از نظر عناوینی که اسم برده میشه جا مسئله قیره. قیر در قیر در تعبیر روایات ما سه تعبیر بلکه چهار تعبیر آمده. در روایات نفس اخباری که مطالعه میکنیم بعضی ها قیر، بعضی جاها غار، بعضی جاها تعبیر زفت و زفت، بعضی ها تعبیر ولقف. خب این ببینیم معناشون فرق میکنه یکی یا من. اصل مسئله قیر معلوم میشه اینجوری که از واجه های لغت به دست میاد. صحیح قیر غاره، قیر غلطه. یعنی نمیخوام یه غلطه اینجوری، این از نظر استعمالی بیشتر به کار برده شده قیر، ولی اصل قیر غاره، در حالی که ما بیشتر نظر ما قیر میام. این نفت سیاهی که جرم نفته بهش میگن قیر، غار. اون وقت این غار رو اصطلاحا به قیر کار برده میشه، یعنی الف رو تبدیل به یا میکنه. اون وقت در روایات امام بعضی جا سائل آمده معنا کرده که گفته که مراد از زفت همون قیره، میگه او زفت یا زفت رو هم همون قیر بنا میکنن. به لغت هم که مراجعه میکنیم میگیم بله همون جو معنا کرده. ولی قفر میگن نه، اون قیری که جرمی باشه، جرم و کثافت های قیر رو میگن قفر. حالا بنده به نظرم میاد قفر همین هست که الان میگه تو بشکه ها میکنن، بشکه هایی که صفر هست گروار جمع میکنن، اینا رو میگن قفرا. قفر اینا گفته میشه. غیر اون مایه روانی که ریخته میشه رو زمین ها و اینها رو. دقیق همون چی میگن؟ بنابراین این چهار تا لفظ اصطلاح خواستم ذهن مبارکتون دستتون بیاد تا بعد بریم سر دلیل. حالا بفرمایید سجده کردن بر اینها چگونه است؟ میشه بر قیر سجده کرد؟ برای اسفالت هایی که درست میکنه الان توی خیابونا میشه نماز خوند این اسفالت ها یا نمیشه؟ آیا کف پای آدم اگر نجس شده باشه میشه پاک بکنه اسفالت یا نه؟ همین مسئله عرض میشه باید حضور مبارکتون که در باب قیر مثل این که خلاف نیست بین علما، اجماع علما قائم بر این که سجده نمیشه بر قیر کرد. همه اجماع دارن، حتی صاحب جواهر میفرماید که لا اجدو، لا خلاف اجدهو بین الاصحاب. صاحب جواهر من مخالف ندیدم. میفرماید لا خلاف اجدهو بین الاصحاب قدیما و حدیثا، من مخالفی ندیدم. فی عدم جواز سجود علی القیر، همه میگن جواز سجده کردن برمی، بل یمکن تحصیل الاجماع علی، یعنی میشه اجماع محصل هم برش به دست آورد که نه ما هیچ کس بدانه کردیم کنه جواز، بلکه از حرف صاحب مدارک هم ایشون هم برمیاد که مثل مسئله اجماعی باشه. صاحب مدارک میگه که لوقیل بالجواز، اگر کسی بخواد بگه جایز باشه سجده کردن بر غیر و حمل و نهی علی الکراهه، هم کنیم اخباری که نهی کرده این هر بر کراهت بکنیم، امکن اگر غالب جواز بشیم و هم بر کراهت بکنیم این امکنه، این بهتره. اما این لم ینعقد الاجماع علی خلافه، این لم ینعقد الاجماع علی، اما در جایی که اگر اجماع برخلاف ما نباشه، مثل که اجماع بوده صاحب مدارک از اجماع ترسیده، از این کلامشون هم برمیاد که این مسئله اجماعیه، برابر این تصویر کنده و ظاهرن اجماع. صاحب جواب میگه ول کن بابا یه حرف رو، اجماع نباشه شهرت بسه دیگه. صاحب جواب میگه آخر آخر یعنی هم صاحب مدارک گوش ندید آیونو، اجماع نباشه نباشه شهرت ما رو بسه دیگه. علا کل حال پس مسئله خلاصه نیست، این که تا حدودی خیلی قویه که میخواد لایجوزو. خب حالا این ریشه حرف از کجا در آمده؟ با چرا اختلاف شده که صاحب مدارک میگه اگر قائل به کراهت میشیم بهتره؟ ریشه این مسئله حدود از این که از نظر اخبار مسئله مورد اشکال قرار گرفته. ما روایاتی در اینجا داریم، دو دسته روایات داریم، یه دسته روایاتی است که میگه سجده بر غیر نکن، یه دسته هم اخباری داریم که میگه سجده بر غیر اشکال نداره. اینو باعث شده که آمین بسرم اشکال کردن. روایاتی که میگه سجده بر غیر نکن، یکی روایت صحیح و سند زراره است که این حدیث یکه از باب یک ابواب ما یست شده علیه، مال زراره باب اول این دوام، سندش هم بسیار عالیه. ببینم اشتباه نیستم، حالا ببینم همونه یا نه. لا اله الا الله. یاد داشتید باب دومه، بله باب دو، یک نیست باب دو، حدیث یک باب دو است. سند انصافا خیلی سندش عالیه. حالا من سند رو میخونم برای آگاهیتون، نمیخواد حالا شما بنویسید سند رو، سه سند مثلا نگاه کنیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، جمیعا سند خیلی معتبره. عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، سند بسیار عالیه. اون وقت دارد که عن زراره روایت به نام زراره تمام کنید. عن ابی جعفر علیه السلام قال، قلت له، به حضرت عرض کردم، اسجد علی الزفت، آیا من بر زفت سجده بکنم؟ اسجد علی الزفت یعنی الغیر، من سجده بر غیر بکنم؟ فقال لا، حضرت همون نه. البته دیگه لباس ها داره چه داره اینا دیگه بقیهش لزوم نداره بکنم براتون، رسما حضرت همون لا. خب اینجا آمده سجده بر زفت میکنم، گفته نه، وقت گفته یعنی الغیر، این معنا رو کی کرده؟ خود زراره. خب این تفسیر سائل به درد ما میخوره؟ یا نمیخوره. چرا؟ تفسیر سائل جبه درد نمیخوره. اولا خود زراره وقت فقیه بوده، زراره آدم عادله بوده دیگه، یه وقت ملایی بوده، خدا رحمتش کنی انشاءالله، از مورد عنایت امام بوده، خیلی امام زراره دوست داشتی. پس این تفسیر اولا باره یه شخصیت واردیه، زراره مثل آدم عوام عادی نبوده دیگه. و دوم این رد به اقلا بر اینه که اگر یه سائلی کنار یه شخصی باشه یه سوالی بکنه به مناسبت مورد معنایی رو بکنه، همون معنا رو از اون میپذیرن، میان میگن این موضوع معنا بوده. این اغلا ولی این چون اقرب به حسه، میگه اونجا چون بوده در محضر آقا بوده، چون اقرب به حسه، این من با یعخوز و ترجمت و مترجم و میگیرن مطلب رو. بنابراین پس این تفسیر ایشون درست میشه. حالا علاوه بر ما احتیاط به این حرفا نداره، اصلا لغت هم رفت این لغت این مراجعه کردیم به همه لغت میدیم هم معنا غیر میکنن دیگه، چیز خلافی نگفتیم این چرا بنده خدا رفتیم این لغت هم هر چی لغت نگاه کردیم همه معنا میکنن بنده ریش چی دیگه. بس سوال کنه سجده بنده چرا ما سجده نکنیم دیگه، این معنیش کاملا دلالت و ظهور مطلب داره دیگه، درسته؟ پس این روایت در روایت است که دلالت بر معنی میکنه و دلالتش خیلی خوبه. و همچنین روایت دیگر است که در باب ششم حدیث باب شیش که عبارت باشه حدیث محمد ابن عمرو ابن سعید، که حدیث یک این باب میشه، حدیث یک باب شیش، محمد ابن عمرو ابن سعید عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال لا تسجد على القير، قال لا تسجد على القير ولا على الغفر ولا على الصاروج، فرموده سجده نکنید بر قیر و بر قفر هم سجده نکنید. قفر از کلمتون در لغت هم معنا کردن، مرحوم صاحب وافی هم معنا کرده، فهمده این نوع ردیون من القیره، مثل جرم هایی قیر که من اسکال بعید نیست که همین چیزهای باشه، اونایی که سفت و زخیم هست این از قیرهایی که جمع میکنن تو بشکه ها شاید همین تعبیر به قفل بشه ها، نوع ردیون من القیر این تعبیر کرده. فهمده سجده بر قیر نکن، سجده بر قفل هم نکن، سجده بر ساروج هم نکن. حالا ساروج من ایشالا باید بعداً چون بحثشو داریم که ببینید این ساروج چیه. اصفهان رسم بوده ساروج خیلی درست میکردن، مازندران ما خیلی رسم بود ساروج درست میکردن. حالا ایشالا من براتون توضیح بدم که این ساروج چی بوده. حضرت فرمودن بر ساروج هم سجده نکنید. خیلی خوب، اینجا این روایت هم جز روایت مرگیه آنه که گفته نرمونی
چی؟
من یه حرمت یا کراهت؟ نه حالا که به ظاهر حرمته، تا ببینیم که اگر جمعش میخواد دیگه نیست، حالا به ظاهر که حرمت میگیرمی، بعد اگر انشاءالله بعد این جمعش سزا میکنه چشم. بعد این میفرماید این که همین روایت رو اینم عنایت بکنیم، من دیگه درس رو تمام کنم خیلی خستتون نکنم. و رواه الکلینی دنباله همین روایت داره، این روایت که الان نقل کردم مال شیخه. بعد میگه و رواه الکلینی عن احمد ابن ادریس و غیره عن احمد ابن محمد، ایشون از احمد ابن محمد مثل او رو نقل کرده، مثل همین بیان گفته سجده نکنه، الا انه ترک ذکر الغفر، دیگه غفر رو نیاورده، گفته لا تسجد علی الغیر ولا علی الصاروج، دیگه قبل رو ذکر نکرد. خب قبل از کلم همون قیرا خود یه نوع خاصشه داره میگه. پس این روایت یادتون باشه، هم شیخ نقل میکنه و هم مرحوم کلینی نقل کرده، هر دو بزرگوار این از محدثین روایت رو نقل کردن. حالا روایت بعدی داریم که انشالله باشه براتون فردا توضیح بدم. غفر الله لكم انشالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، دوشنبه 13/2/78 برابر با 16 محرم الحرام 1420.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با جواز سجده وردیر بود که ببینیم آیا جایز سجده کردن یا نه. اخباری که در اون روایات دلالت میکرد بر عدم جواز، دیروز مقدارش رو قرائت کردم خدمتتون که ازش استفاده میشد که سجده جایز نیست. از جمله روایاتی که باز از استفاده ازش میشه عدم جواز، روایتی به نام روایت صالح ابن حکم، حدیث 2 همین باب 6 که دیروزم از همین قرائت شد، حدیث 2 باب 6 روایت صالح ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه، که ما این روایت رو مفصلش رو یعنی صدرش رو ما آوردیم، آدرس اونم براتون نوشتم که شما هم یادداشت کنید. حدیث 10 در باب 13 از ابواب قبله، در اونجا این روایت نقل شده. حدیث 10 باب 13 به نظرم بله از ابواب قبله، حدیث 10 تمام روایت اونجا نقل شده. من حالا از روی دفترچه میخونم که خواستید متن حدیث رو ببینید. اینه دارد بین که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه، نماز خوندن در کشتی چگونه است. فقال ان رجلا سأل ابي عن الصلاة فی السفینه، از پدرم شخصی سوال کرد که نماز خوندن در کشتی چه صورتی داری. فقال اترغب عن صلاة نوح، فقال اترغب عن صلاة نوح، پدرم فرمود که آیا از نمازی که نوح خوانده از این نماز میخوای اعراض کنی؟ این حضرت نوح در کشتی نماز خوان، تو میخوای نخوانی؟ فقال اترغب عن صلاة نوح علیه السلام، فقلت له، این دیگه روایتش همینجا که الان خوندم باب 6 اینجا دیگه داره، این فقلت له رو اینجا آورده. فقلت له آخذ معی مدره اسجد علیها، آیا بگیرم با خودم مدره ای را، مدره این سنگریزه ها رو میگن، آیا آخذ و معی مدرتون اسجد علیها، بردارم من با خودم مدره ای را که سجده برش بکنم. آخذ و معی مدرتن اسجد علیها، فقال نعم، حضرت فرمودن بلی. خب این سوال از این که در کشتی میشه نماز بخونی یا نه چی نظر دو سوال میکنه؟ این حتما از باب این که استقرار نداره، قبله عوض و بدل میشه چون در حال حرکته، از این جهت داره سوال میکنه تو کشتی میشه نماز بخونی؟ آقا فرمود چرا نخونی؟ چون برادر میگه حضرت نوح نخون، خب شما هم بخونید دیگه. بعد راوی میگه که حالا میخوام تو کشتی نماز بخونم، همراه میخود سنگریزه بردارن، مدره بردارم؟ حضرت می شود بله. خب این برای چی برداره سنگ میزنه همراهش؟ این برای خاطر این که چون کشتی مطلیتون بلغیر، چون کشتی همیشه تدیه با غیر میشه، یعنی روش غیرمالی میکنن برای که آب به چونش فرو نره. چون که کشتی روش غیرمالی میشه، نفت سیاه روش میکشن، این هر فرمون چی میگم؟ برای که آب نفوذ نکنه به چوب، نپوسه چوبش. از این جهت آیا سجده بر او هست؟ نه. حضرت بر اون در سوال کرده من با خودم وردارم مزرعه ای را. حضرت بر اون بله وردار. اینجا موضوع سوال و جواب را که میگه مزرعه ای وردارم، حضرت میگه بله، اینه باید به صورت الزامی حملش کنید. یعنی بگیم واجب است که تو همراه خودت مزرعه ای را ورداری که سجده بر اون میتونه بکنی. پس به مناسبت بفهمیم که چی؟ خود کشتی رو نمیشه بهش سجده کرد. چرا نمیشه سجده کنی بهش؟ برای که چوب کشتی مطلیتون بلغیر، چون تلیه بلغیر شده نمیشه. درست شد؟ بیان وجه استدلال به این روایت برای منع سجده کردن بر سفینه به مناسبت اینه که حضرت میگه باید مزرعه همراه ورداری، بالملازمه ازش استفاده میشه عدم جواز سجده بر سفینه رو. آقای فرمود چی شد؟ پس این روایت هم از روایاتی است که علما استدلال کردن بر عدم جواز، ولی عمده روایت عدم جواز همون روایت زراره است که عرض کردم که سند خیلی خوبه و دلالتش هم بسیار صریحه. لا تسجدوا علی الغیر، اون خیلی مهمه. یکی اونه که در اونجا اشاره کردم خدمتون که الان براتون قرائت کردم دیروز گذشته، که اون از همه اینها بهتر دلالت بر مسئله روایت صالح هم و این بیان میشه استفاده کرد. هر چود محضر مبارک. یکی هم روایتی که ما دیروز باز براتون خوندم که مال محمد ابن عمرو ابن سعید بود از امام رضا، که اونم داشت که لا تسجد علی الغیر ولا علی الغف ولا علی الصاروت. عمده اون دو روایته. این روایت هم به این مناسبت جزء اخباری میشه که دلالت بر من میکنن. خب این قسمت روایت مانعه. این سه تا روایت بود که استدلال شد و بیان شد. در قبال این اخبار روایاتی باز داریم که از اون روایات استفاده میشه جواز سجده برقیر. حالا باید این اخبار رو براتون بخونیم تا ببینیم جمعش رو چیکار بکنیم. روایاتی که ازش استفاده جواز سجده برقیر میشوند، یکی روایتی است به نام روایت معاویه ابن عمار است، حدیث 4 همین باب 6 که دارد قال سأل المعلب بن خنیس، سأل المعلب بن خنیس ابا عبدالله علیه السلام و انا انده، منم خدمت حضرت بودم که معلب بن خنیس از امام صادق این مسئله رو پرسید. عن السجود على القفر و على القی، از امام پرسید که سجده بر قفر و بر قی چگونه است. على القفر و على القی، فقال لا بأس به، فرمودن اشکالی نداره میشه سجده بکنیش. یه روایت از اخبار مجوزه است. روایت دیگر باز حدیث دیگری از معاویه ابن عمار است که حدیث 5 همین بابه، اونم داره که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام علی الصلات علی القار، نماز خوندن بر قار چگونه است، که غارم دیروز اشاره کردم که مراد از غارم همون قیره، چون اصل قیر غار بوده که تلفظ بگیر میکنن. سوال کردم علی الصلاة علی الغار، فقال لا بأس به، گفتن اشکالی نداره. خب این روایت دومی معاویه بن عمار سوال داره از صلات علی الغار، نماز بر غار خوندن چگونه فهم لا بأس به، نماز خونه این چه رفتی به سجده داره؟ این سوال از خود نمازی سجدش نیست. این اگر میخواییم به سجده معناش کنیم، بیاییم بگیم که خب این نماز خوندن برقی یا جایز نباشه، که وجه نداره که جایز نباشه. ولی چی جایز نباشه؟ وجه سوال. ولی چی آقا سوال میکنه نماز خوندن برقی چگونه است؟ یعنی چی؟ مگه جای توهم بوده؟ جای توهمه که سال نماز بر غیر میشه باشه؟ جای توهم نبوده که. این که قبل میشن که هست، این حال از این استقرار نداشتن موضوع نداره که. اون باید که ما خود هیچ وقت غیر شله وله که نمیدنش بایدن که حتما چیزی باید باشه دیگه. خب حالا سبب کنم بگیر اونی در سبب کنم به بیان من برسید، من رو سام نکرد. این اولش نماز نماز سوال میشه که نماز خوندن بر مصرف اشکال نداره که. پس باید به چه مناسبت باشه؟ به لحاظ سجده باشه. باری کلا ما میخواستم همین زمینه میشه و این کار سوال داره میکنه برگیر نمیشه نماز خونی یا نه؟ یه حتما ارتکاز سائل چی به ذهنش بوده که نمیشه نماز بخونی؟ برای سجدهش بوده. سوال از این گرد بوده اونجا سجده نمیشه بکنی، حضرت فرموده که اشکال نداره میشه نماز بخونی. خب اگر اینجور معنا بکنی در وقت نتیجه وفی روا میشه، یعنی کرایی که این روایت جز به عدلی میشه که یعنی الله علی جواب. ولی اگر با قول شما این موضوع رو قرار ندیم، بگیم سوال بر غاره، با قول فنباش آقای بر خود غار مثلا از باب استقرار میشه، اگر آبکی هست و نمیشه اولین با لباس آلوده که نمیره وایسا، حالا جب اگه اون باشه اونجی ربطی اون مسئله نداره که، درست میگم؟ پس این روایت علا تقدیر این که مراد از سائل از سوال از صلات علی الغار به لحاظ سجده باشد، جواب لابعثه امام مربوط به ما میشه. این مربوط این هم داشته باشید. این دو تا روایت از معاویه بن عمار است، این دو تا هر دو. یه روایت دیگه باز داریم باز از معاویه بن عمار، روایت ششمه باز همین مال معاویه بن عمار. این دارد که از معاویه بن عمار حدیث 6 باب 6 قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه الا انقال، نماز خوندن در کشتی چگونه است؟ الا انقال یصلی علی الغیر و الغفر و یسجد علیه. اینجا اینجور آمده سوال در کشتی، نماز در کشتی رو داره سوال میکنه، بعد جواب داده یصلی علی الغیر و الغم و یسجد علی و سجده هم بر اون میشه بکنی. اینم باز مثل روایت معاویه انبار قبلی که خوانده بودم قبل از این آخری جلوتری که خصوص سجده رو بیان کرده و فهموده لابز. خب اینم که با اون یکی بالایی که نه باز فرق داره. چه فرقی داره باز؟ فرقش اینه که اون معاویه بن عمار اولی سوال کرده بوده عنوان کشتی نداشت. معلم خونه در کشتی صحبت نکرد، سوال کرد سجده چگونه است بر غیر و غار، فرمودن اشکال نداره، فرمود الله بحث بود. این روایت عماری که الان براتون خوندم سومیه، سوال در حال کشتیه، میگه تو کشتی داره نماز میخونه، بخواست سجده بکنه وقتی چگونه است؟ حضرت هم بوده اشکالی نداره، یست تو ده علیه، فهمیده یسلی و یست تو ده علیه. باز میبینیم این روایت عمار با روایت عمار بالا یه تفاوتی باز اینجوری داره. میبینیم اینجا کشتی رو عنوان قرار داده ولی اون کشتی رو عنوان قرار نداده. خصوصیات روایت رو بررسی کنید که من به دردم میخوره، من داره زحمت میکشم اینجا برای خاطر که به درد آینده میخوره تا ببینیم به کجا میرسه کار. پس اینم باز اینجور دلالت داره. دیگه چی دارید؟ روایت دیگر، حدیث دیگر، حدیثیست به نام ابراهیم ابن میمون، حدیث هفت همین باب شش. ابراهیم ابن میمون انه قال لعبی عبدالله علیه السلام، باز فی حدیث دارد که تسجد یا فسجد علا ما فی السفینه، سجده کن، تسجد یا فسجد علا ما فی السفینه و علا القیر. آیا پس این تسجد امن نیست؟ میبینم تسجد و نماز بخوانم، فسجد یا فسجد و علا ما فی السفینه و علا القیر فقال لا بأسه. آیا میشه نماز بخونم سجده بکنم بر اینا؟ حضرت فرمود ایراد نداره. فاست جدو این خود من سجده بکنم، تست جدو کنایه به حضرت بگی آیا سجده میکنی شما مثلا؟ چون به خطاب آورده روایت، هم دست روایت نبرم، آیا خطاب سجده میفرمایی؟ حضرت فرمود لا بأسه. پس اینجوری میشه تست جدو یا فاست جدو که بین فرانتزه علا ما فی السفینه و علا القیم فقال لا بأسه. از فرموده اشکالی نداره. خب بعد ما میدیم اینم اجازه فرمودن، یعنی مانی نداره این سجمه. پس اینم یک روایت، این شد چهار تا، سه تا مال معاویه ابن عمار، اینم یه روایت شد چهار تا. پنجم، روایت پنجم، روایت منصور ابن حازم است. دارد انا ابی عبدالله علیه السلام قال القیر من نبات الارض. آقا فرموده حدیث هشتم میشه، هشتم همین بود، القیر من نبات الارض. فرموده قیر جزو نبات الارض، پس بنابراین سجده بر اون جایزی، نتیجه گرفته میشه که مثلا سجده برای جایزی. پس این روایت هم که انه او جز احبار مجمزه است. این روایاتی که خوندم براتون روایاتی بود که همه علما آوردن تو کتاباشون و وسائل هم نقل کردیم، ولی یه روایتی که ما پیدا کردیم، روایت مال کتاب مسائل، کتاب المسائل مال علی ابن جعفره. من در مستدرک پیداش نکردم روایتو، ولیکن حالا من مدرک روایتو میگم کجا گرفتم. میشه یه روایتی داره از مسائل علی ابن جعفر و این روایت اینه. از مصباح الفقیه، کتاب صلات مصباح الفقیه از جلد قدیمی که بنده دارم، صفحه 198، روایت رو ایشون نقل کرده. متن حدیث رو براتون بخونم. دارد این که ان کتاب المسائل علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن الرجل هل تجزیه ان یس جدا فی السفینه علی الغیر، آیا این کفایت میکنه در کشتی بر غیر سجده بکنه؟ قال لا بأس. حضرت فرموده اشکالی نداره، باکی نیست. پس این روایت هم جز ادله مجوزه میشه و موضوعش هم داره ان یست جدا. چشم، هل دارید اسقال سألتو عن الرجل هل یجزیه ان یسجد فی السفینه علی الغیر، میتونه سجده بکنه؟ قال لا. حضرت قبول اشکال نداره. این 6 تا روایت شد که آقایون ادله مجوزه ای در مسئله است. خب با داشتن این 6 تا روایت چه بگیم حالا؟ حکم کنیم غیر جایز سجده برایش؟ یه جایز نیست. از میان فقهای شیعه دیروز خدمتتون عرض کردم، صاحب جا میگه لا اجدو از اصحاب قدیما و حدیثا که کسی اجازه داده باشه که نماز خوندن برقی جایزه. دیروز نگفتم براتون فضیه نقد کردم و گفتم صاحب مدارک میگه اگر اجماع مقابل من نبود من حمل بر کراهت میکردم روایت ناهیه و مانعه رو. این از صاحب مداره. ولی امروز وجدنا و حمدالله، ولی آدم که میگن تتبع بکنه پیدا میکنی یک چیزی، برید تتبع بکنی. ولی امروز وجدنا یک فقیهی پیدا کردم که او حکم جواز کرده، فرمود سجده و این جایزه، اجازه داره که میره سجده بکنی. و او مرحوم آقای فیض رحمت الله علیه هست، ملا محسن فید در کتاب وافی که از بزرگان محدثینه، ایشون در فتوای خودشون، ایشون از متفرقات فتوا زیاد داره. الان بعضی از آیان محاصرین ما هم به فتوای بعضی مسائل ایشون رو بیشتر پیگیری کردن، بعضی فتوا رو دادن. مرحوم آقای فید رضوان الله تعالی علیه در وافی ایشون در مسئله سجده برقیر اجازه فرمودن، فرمودن که غیر سجده برش جایزه، فقط کراهت داره. مرحوم صاحب مداره از اجماع میترسه نمیگه، میگه اگر اجماع مقابل من نبود من هم برد کراهت میکرد، ولی ایشون رو اصمت فرمودن اشکالی نداره. پس بنابراین کسی هم پیدا کردیم که از علما و فقهای شیعه که نظره به جواب دادشون به حقیل کراهت. این هم هست. حالا شاید از معاصرین ما هم من دیگه رساله هاشون نرفتم ببینم، شاید بعد از معاصرین هم دیگه اجازه بدن ندن، دیگه علیکم به تتبع مراجعه بفرمایید، دیگه نمیدونم. هر چقدر حضورتون که حالا بفرمایید شما چی میفرمایید عزیزان؟ فقه هایی که در جلسه ما تشریف دارن انشاءالله، همه تون کنتم من الفقه ها انشاءالله، بفرمایید شما چی میفرمایید؟ اون ور 3 تا روایت داشتیم، این ور 6 تا روایت داریم دوبله. آیا نظر به جواز بدیم یا ندیم؟ چه بکنیم؟ در جمع بین خبرها برادران عزیز، روشی که بزرگان به ما یاد دادن در جمع بین طائفتین من الاخبار المتعارضتین، چه رایی به ما یاد دادن؟ جمعی که علما به ما جمع دادن، میگن جمع به یکی از طرق ثلاثه است، خاطرتون هست در اصول که خوانده میشه، یا جمع اطلاق و تغییره، درسته؟ یه جمع اطلاق و تغیید، عام خاص، تغییر بزنه انسان، یکی رو مطلق باشه یکی عام، یا این جمع اطلاق و تغییری در تعارض جمع عرفیست، نمیگم این جمع عرفیست، اینو بهش میگن جمع مادی، یعنی تصرف در ماده است، یعنی مفاد ماده رو دست میزنیم، یعنی اطلاق دست میزنیم، تغییر میزنیم، مطلقی را میگیم. این یه جمع اطلاق و تغییر جمع بزنیم، باید ببینیم آیا این جمع اینجا میاد یا نمیاد. جمع دوم جمعی است که علما میگن جمع در هیئته، که تصرف در هیئت بکنیم، درسته؟ نه در ماده، نه در اطلاق و تغییر ماده، تصرف در هیئت بکنیم، یعنی که انهو بیاییم ادله مانعه رو حمل بر کراهت بکنیم، ادله مجوزه رو جواز خود باقی بذاریم، تصرف بکنیم در منع، اون نهی تحریمی نگیریم، بگیم نهیش نهی تنزیهیه، به جمع بین الخبره بکنیم به طور هیئت، همی که آقای وافی و مرحوم صاحب مدارک فرمودن. اینم یه جمعیه، درسته؟ یک جمع هم آیون جمعیست که در جهت القضیه جمع بشه، جهت روایت ها با هم دیگه دست خورده بشه. جهت روایت از چه نظر دست بخوره؟ از نظر این که مثلا یکی حمله بر ضرورت بشه دون دیگری، یکی حمله بر تقیه بشه دون دیگری، یکی در حمله بشه در مورد خاص دون دیگری. حیثیت جهت دوتا روایت رو عوض کنیم، مسیر رو عوض کنیم که این دوتا ماشین ها با هم نخورن که سرنشینانش بمیرن. یک راه رفع تصادم این که فرمان رو بپیچونید، بگذن شما رو فرمان رو که بپیچونید ماشین به هم نمیخوره دیگه، رب میکنه هم دیگه رو. اینجا فرمان رو بپیچونیمش، نذاریم این دوتا روایت ها با هم دیگه خورده بشه. اینجا ببینید حالا از این سه تا جمع کدوم به نظر مبارک شما های فقه های حاضر در جلسه اقرب میاد؟ چه کنیمش اینجا؟ عرض میشود که مسئله اطلاق و تغییر در اینجا که از نظر ماده باشه، اینجا چیز به چشم میخوره مگر یه موضوع. اطلاق و تغییر در اینجا یه موضوع، چطور؟ چون بعضی روایت رو اگه دیدید مجوز رو، مثل روایت معلم بن خلیل که معاویه نقل کرد، اون رسماً اطلاق داشت. سوال کنه ان سجود علی القیب و الغف و قال لا محسن، این مطلقه. ولی روایت معاویه با نسبت به روایت دیگرش خصوص سفینه داشت. اگر من در کشتی باشم حکم چگونه؟ حضرت فرمودن به این کلاب هستن. خب این اطلاق تغییر اینجا داره، ولیکن این اطلاق تغییر اینجا منشأ اثر نیست. چرا؟ چون ممکنه بودن در کشتی به باب ضرورت باشه. اگر باب ضرورت باشه باز اصالت رو جهر میشه. بشنگ آقایی فهمید چی میخوام بگم؟ پس درست بعضی ها اینجا عنوان کلی داشت عن السجود و بعضی داره فی السفینه، راست میگی جمع هم اینجوری میشه، ولی نظر به این که با سفینه ممکنه جهت ضرورت باشه، قضیه اطلاق و تغییر هم ادغام میشه در مسئله اصالت و جهت، باز میره تو اون قسمت، درسته؟ پس ما محور رو بیاییم همین قرار بدیم، بیاییم بگیم موضوع اینه که بگیم در تصرف در اصالت الجهت یا این وارد بحث بشیم. و اما در رابطه با اصالت الهیئت که بگیم هیئت رو دست بزنیم، همیشه اینو بدانیم هیئت در جای دست میخونه که راه جهت در یکی باشه. اگر جهت القضیه هر دو یکی شد باید بریم سراغ هیئت، ولی اگر ما بتوانیم حمل بر ضرورت بکنیم یکی را دور دیگری، که لزوم نداره که به هیئت دست بزنیم، هر اون رو به حال خودش میذاریم، درسته؟ پس حمله بر هیئت کردن، تصرف در هیئت، حمله بر کراهت در کجا میشه؟ در جایی که جهت القضیه روایتن هر دو یکی باشه. اگه جهت میشه عوض کنی چه ضرورتی داره که شما دست به اصالت هیئت بزنی؟ هیئت به حال خودش بمونه، درسته؟ پس این بیان من دو جهت رو روشن کرد براتون. یکی که تصرف در ماده نمی کنیم، چرا؟ لادغام ها فی اصالت الجهت من از ضروره. یه دوم تصرف در هیئت نمی کنیم، چرا؟ چون تصرف در هیئت در جایی که راه جهت بسته باشه، اگر راه جهت واسود که دیگه دوم به هیئت نمی رادن، درست شد؟ این دو جهت بیان چی رسان؟ رسان که بس ما اگر می خواهیم جمع کنیم، جمع در هیئت ندارم، می خواهیم جمع در جهت بکنیم، دقت کردی؟ این یه نکته، این نکات را این صدا را قشنگ ضبط کنید که اشتباه تقلیل نشد. نکته دیگر که اخبار مجوزه ما از وجوهی قابل اعتماد نیست، وجوه متعدده که این وجوه خیلی تو کتاب ها چشم نمیخوره، گفته شده جست گریخته ها ولی منظم نیست. این اخبار مجوزه من وجوهی قابل اطمینان و اعتماد نیست که میگه اجازه داده برقی نماز خوندن. چرا؟ یک جهتش لاضطراب متن بعد احادیث ها، بعضی از روایات مجوزه اضطراب متنی داره، مثل معاویه ابن عمار سه جور از معاویه نقل شده. چجور شد؟ معاویه ابن عمار سه جور نقل کرده، یکی داره سجود مطلق رو بیان کرده، یکی صلات رو بیان کرده، صلات برقار چگونه است، یکی هم کشتی رو نقل کرده. چجور شده؟ یک نفر راوی روایت منتقلش معاویه ابن عماره، ولی سه جور نقل شده. هر سه جور هست یا اینکه نه این یه قضیه است یا سه قضیه است، این چیزی شده و این خودش قابل تشکیکه. خب اگر یک نفر راوی روایتی رو نقل کرده بل اطلاق و تقیید، یه جا مطلق میگه یه جا مقید میگه، خب اطلاق با مقید تقیید میزنن که درست میگم یا نه؟ اگر سوال کرده عن الصلاه علی الغار گفته لا بأس به، این مطلقه، این مطلقه. چرا؟ چون صلات کلن داره سوال میشه از سجده یا غیر سجده، ما زدیمش به سجده نزدیمش، گفتیم مراد سجده است. خب اون داره از سجود چگونه گفته لا بأس به ضرورت باشه یا بلا ضرورت باشه، باز مطلقه. درست حرف میکنم یا نه؟ مطلقه دیگه. از اون بعد میاد سفینه رو آورده باز یه جا دیگه، سفینه اگر باشه این اقربه به این ضرورته. خب اذا دار الامر بین الضروره و عدم الضروره، بین اینکه صلات به خصوص نحو عموم باشه یا به نحو سجده، خب باید حملش کنیم بر سجده به حال ضرورت. دقیقا فرمود چی شد؟ پس سه تا روایت عمار هم برگشت به چی میکنه؟ به یک روایت شد. یه روایت چگونه؟ یه روایت میشه از باب تقلید زدن، بیاییم بگیم مطلقاتش بیاریم، پس میشه سجده کردن بر غیر در سفینه جایز میشه، اگر بگیم همه اینا یک روایت میشه. اگر بگیم نه این سه موضوعه در سه روایته، قهرن سه جهت ازش استفاده میشه. سجده مطلقه، درسته؟ صلات مطلق که بگیم به مناسبت سجده باشه، یکی هم سجده در سفینه حال ضرورت همه رو بگیره. و پس این استرابی در این جهت داریم که آیا این روایت سه تاست، سه موضوع واقعا، یا نه این همه هم برگشتی به حال ضرورت یه موضوع میکنی، باز برای فقیه استراب میاره که نظر مبارک آقا در این روایت چی بوده. یه نکته. نکته دیگر، روایات مانعه معیدتون به چی؟ معیدتون به شهره لولا الاجماع. روایت مانعه شهرت علمای اصحاب برش هست، اگر نگیم اجماع دیدی که صاحب جوان که ادعای اجماع کرد، مخالف همین دو بزرگوار فقط دیدید که معیدتون بل اجماع، اگر نباشد اجماع به شهره مسلم، اون روایت ها مقدم میشه. اینم دو نکته. نکته سوم، سند روایتی که در روایت مجرده است هیچ وقت قابل مقایسه با روایات بعدی نیستن. روایات مانعه سندشون خیلی محکمه، چه ربطی داره به روایت مجوزه؟ سند نداره، همهشون ضعیف هست، اکثرشون از یک رازی ضعیف بدونن، مگر اما علی بن جعفر تو مسائلش اگر ثابت بشه. اما اون روایت مال زراره بود، مال شخصیت های بزرگ، اونها همه تمام سندش معتبر. پس نکته سوم این که روایات مانعه معیدتون به صحت سنده ها به اعتبار سنده ها، اما روایات مجوزه اون اعتبار سنده نداره. دقت فرمودید؟ گذاشته از این استراب هم که درش بود. و علاوه بر همه اینها، روایات مانعه ای که تقریبا استراب و کلامش و اشکالش کم است، یه روایت ابراهیم ابن میمونه، یه روایت ابراهیم ابن میمونه. روایت ابراهیم ابن میمون که الان براتون خوندم، این از نظر متن کلامی ایرادش کمتره، که باز بنده اونم برات ایراد درستش کردم. حالا باید میگم چرا. روایت ابراهیم ابن میمون اینطوری داشت میگد که انهو قال لابی عبدالله تا تسجد یا فأسجد و علا ما فی السفینه و علی الغیر قال لا بأسه. خب این باید تقریبا دیگه استراب و انچلانی نداریم، اما یه اشکال توش هست. اشکال دیگه چی؟ اولا که خود ابراهیم ابن میمون سند نداره، چون که مجهول الحاله، یعنی دربارشون توثیقی نشده. رجال مراجعه بفرمایید. ابراهیم ابن میمون کیه؟ نه توثیقش کردن نه تقلیحش کردن، نمیشتن روایت ضعیف. این که باید سند ندیدن. علاوه بر این عبارت چی جور معنا میکنی؟ فاسجد و علا ما فی السفینه، یعنی چی؟ اسجد و علا ما فی السفینه. اینی شب کار خراب کردی؟ سجده بکنم علا ما فی السفینه او علا الغیب و علا الغیب. با این ما فی السفینه یعنی ما یحصه و سجود باشه منظوره؟ یا شاید نه الان ما به سبینه یعنی لایسه و سجود از باب ضرورت باشه. شاید به لحاظ ضرورته سجده بکنم در کشتی الان ما به سبینه، یعنی هرچی بیرم اومد دیگه و علم دیم علم رو دیرم نداره. این روایت هم پس خوبه، این هم مثل که خود بیشتر قوی کرد که این ضرورت باشه، این هم اصفت نیست. درسته؟ پس این روایت هم از این جهت باید اشکال داره. کما اینکه روایت مسائل علی ابن جعفر هم اونجا هم قرینه بر ضرورت موجوده. چرا؟ برای اینکه عبارت اونجا عبارت نوشتید چی نوشته بودید آقا؟ نوشتید هل یجزیه عن الرجل، هل یجزیه کفایت میکنه که چیکار کنه؟ ان یسجد فی السفینه علی. این نمیرسونه ضرورت رو. اولا یجزیه یک لفظ اجزا خودش خالی از اشعار نیست، اونم فی السفینه علی. فی السفینه رو چه نمیاره؟ پس من میشه ضرورت رو میخواد بگیر. درسته؟ پس این روایت هم که میخواد بگه جایزه، قرینه ضرورت درش هست. فسقینته یزدیه املا، پس این هم که بعید نیست ضرورت باشه. پس این هم یک جهت. درسته؟ میام سراغ روایت منصور. هل هو المنصور لیس به منصور. چرا روایت منصور ابن حاضر هم لیس به منصور؟ منصور ما نیست. ولی چی؟ این در آمده گفته الغیروم نبات الارض، یعنی چه؟ الغیروم نبات الارض. نبات آقایون میدونی دو اصلاح داره. نبات یکی مراد از نبات یعنی اون که از زمین به وجود میاد، از زمین به وجود میاد، بله؟ که حتی جمادات هم بگیره، یعنی مار هم بگیره. این نبات معنی مطلقه، ایش میگن نبات مرمون. آیه قرآن هم داریم؟ بله بله، در قرآن هم هست این آیه وارده. آیه قرآن چی داریم؟ والله انبتکم من الارض هی نبات دیگه. این انبتکم چه معنیه؟ ما از زمین آفریده شدیم. این نبات دیگه بله مطلقه دیگه نیست، مراد گیاه که نیست که هست؟ نه، این نبات اینجا مراد آفریده شده دیگه. والله انبتکم من الارض نبات هم نیست این که این آیه شو بخواد آدرس شم بنویسی شما در سوره نوح، آیه شم آیه 17. یکی دیگه از آیاتی هم که داریم که در سوره آل عمران که آیه 37 این هم که داریم چیه؟ راجع به حضرت مریم چی داره؟ و انبتها نباتن حسنا. این نباتن چی مراده؟ دیگه اگر این بلا بگیرید که الگیرون به لبات لحظ خب ولی یسه و سجود علی نه، پس اگه اینجور بشه دست بنده رو میشه رو سجده بکنی؟ این که نیست که بابا، درسته؟ پس کدوم نبات یسه و سجود ما انبتت الارض؟ اون نبات برای دومه. نبات دوم کدومه؟ نباتی که ازش اشجار، حشیش، بقول، درست آقا؟ اونه که یسه اگر معکول نباشه، چون قید معکول هم باز امام استثنا الا ما اوکل و لبس، اونه درسته، درست شده؟ پس این منصورم که میگه ولقی رو من نبات الارض که نگفت یسه و سجده، مراد از این نبات نبات مطلقه، نبات مطلق سحسی حفظش در میاد. پس به حمدالله مطلب تمام شد. به نظر ما سجده برقیر چی؟ جایزه جایز نیست؟ لا یجوز، مگر که این در ضروره. پس دیگه هم بر تقیه معنا نداره، هم کردنی که سجده اینجا مراد غیر جبهه هست که صاحب جواهر میگه خیلی معنا نداره. قفر الله علیکم انشاءالله.